بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الوالدين سيما ببيعة الله في الأمن اللعن على عدوان جمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باب عوامر بود، وارد باب عوامر شدیم. در ماده امر ابتدای ماده هم مقدماتمون که کامل تموم شده بود، مبادی تو باب عوامر هم تو ماده امر بودیم، به خاطرتون بوده باشه تو وجه دلالت امر بر وجوب بودیم. برای من کلیات بحث رو تکرار میکنم بعد این چند ماهی که فاصله شده. ببینید امر اول و دومش گذشت، در امر سوم دلالت ماده امر بر وجوب اقوال داشتیم. یه عده قائل بودن که اصلا ماده امر حقیقت در ندبه، این قول اول بود، یعنی اصلا دلالت بر وجوب ندارد، دلالتش بر وجوب یه چیزی مثل مجاز میشه. قول دوم که مرحوم آقای آزیا عراقی مایل به این قول بودن، فرمودن اشتراک معنوی بین وجوب و ندبه، یعنی قائل به اشتراک معنوی شدن. قول سوم که قول مرحوم آقای آخوند بود، به خاطرتون باشه این بود، میفرمودن ماده امر یعنی امره، اما تو سیغه امر نیست، ما تو ماده امریم، ماده امر ظهور وضعی در وجوب داره. گفتیم خیلی هم اینا مهمه اقوالات، چون وقتی گفت مرحوم آخوند فرمود ظهور وضعی در وجوب، یعنی دلالت بر وجوب میشه دلالت لفظیه خیلی قوی، قرینه برخلافش بخواد بیاد و در ند به کار بره بعد قرینه چی باشه؟ سالفه بوده باشه، یعنی مجاز بکنه که لفظو. دلالت وضعی دلالت قویه. اگر من حالا مثالش رو عرض میکنم، اگر یک جا این ماده امری که ظهور وضعی در وجود داره با یه صیغه نهی تعارض پیدا کرد، دو تا روایت هستن که تعارض پیدا میکنن، اون صیغه نهیه مثلا دلالت شما اومدیم قائل شدیم از باب اطلاق به مقدمات حکمته، شما دیگه چی میگید اینجا در جمع بین این دو دلیل؟ میگید تعارض نیست، چون دلالت این وضعیه، دلالتش اطلاق به مقدمات حکمته. اطلاق به مقدمات حکمت چی میگه؟ میگه اگه قرینه بر خلافش بود من دیگه دلالت ندارم. این میشه ظهور وضعی، یعنی تو باب تعارض نحوه دلالت خیلی مهمه. الان این قول ما اینه که ظهور وضعی در وجوبه، قول مرحوم آخوند، ما هم این قول رو یادتون بوده باشه نپذیرفتیم، گفتیم این قول تمام نیست، ظهور وضعی در وجوب نداره. اما اگر این قول رو کسی مثل مرحوم آخوند قبول بکنه، دلالت امر بر وجوب بسیار قوی میشه، تو باب تعارض بین ادله خودش نشون میده، تو باب تعارض خیلی وجوب داره، به درد ما میخوره. قول بعدی اینه که میگیم که امر ظهور اطلاقی در وجود داره، اما این ظهور از باب چیه؟ از باب غلبه استعماله، از باب ظهور انصرافیه. که یادتون باشه یه قاعده بود، حتی بعضی این قاعده رو از اصول بردن تو فلسفه هم ذکر میکنن، بعضی المطلق اندل اطلاق ینصرف الی الفرد اغلب اکمل، بعضی ها اغلب میگن بعضی ها اکمل میگن، مطلق اندر اطلاق منصرف میشه به فرد اغلب، یعنی میگن که اگر جایی شما یه فرد اغلب داشتید، مطلق رو بیاد بگید منصرف میشه به فرد اغلب، مثلا بگید این فرد هم از همون افراد فرد اغلبه، یا مثلا میگن اندر فرد اکمل، بگید این فرد هم از افراد اون فرد کامل تره، ولی فرد اکمل اغلب نبوده باشه. این دو تا قاعده بود که بعضی ها از این باب اومدن گفتن که چون وجوب اغلبه، یا گفتن چون وجوب اکمل در طلبیت، هر جا شما ماده امر رو دیدید باید حمله بر وجوب بکنید. خب بعضی ها به اصل قاعده اشکال کردن، گفتن آقا قاعده المطلق اندل اطلاق ینصرف الی الفرد الاغلب غلط است. بعضی گفتن المطلق اندل اطلاق ینصرف الی الفرد الاکمل، این هم غلطه. بعضی اصلا صغرویان اشکال کردن، مثلا گفتن از کجا میفرمایید وجوب فرد اغلبه؟ حالا اکملیت رو کمتر تو صغراش اشکال میکنن، میگن طلب اکمل هست، اما اغلبیتشو از باب المطلق دل اطلاقی انسان فلد فرد الاغلب میگن از کجا میگید وجوب اغلبه؟ این نده در شریعت ما مستحبات داره، درسته؟ مستحبات هم با همین عوامر بیان شدن. گاهی وقتا یه واجب هست در کنار این واجب ببینید چقدر مستحب هست، درسته یا نه؟ تو ضمن یک واجب ببینید در اطراف یک واجب چقدر ما مستحبات داریم. پس تامنانی گفتیم پس المطلق اندل اطلاق ینصرف و علل فرد الاغلب هم صغرویین غلطه تطبیقش در مقام، هم کبرویین این قاعده رو قبول نداریم. این هم حرف اینا که رد شد. رسیدیم به نظریه چهارم، یعنی از حقیقت در ند خالص شدیم، از اشتراک معنوی خالص شدیم، از ظهور وضعی خالص شدیم، از این ظهور اطلاقی انصرافی هم که گذشتیم میرسیم به نظر پنجم، ظهور اطلاقی به مقدمات حکمت. این ظهور اطلاقی به مقدمات حکمت هفت تا تقریر داره که وارد بیان این تقریرها شدیم که حالا ادامه میدیم. دو تا قول دیگه هم هست که من اینو همین الان اجمالا برای شما عرض بکنم تا بعدن بهش برسیم. این اطلاق به مقدمات حکمت قول پنجم ما، وارد هفت تا تقریرش میشیم ببینیم قبول داریم یا نه، که بعضی تقریرهاش اجمالا قبول میکنیم. قول بعدی اینه که دلالت امر بر وجوب عقلی باشه. اینو شما یادتون هستش دیگه، تو اصول الفقه این قول رو شما خوندید. این قول قول کی بود؟ آینه‌آینی بود. میرزا آینه‌آینی میگفتن ماده امر دلالتش بر وجوب دلالت عقلی است. ببینید این بحث اثرش، یعنی بعض وقتا دیدید که کسی رو همجور دلالت حرف میزنه مبانی دستش نیست، وقتی باب تعارض نمیتونه قشنگ در بیاره. کسی که مبانی دستش بوده باشه قدرت دلالت رو باید استکشاف بکنه از دلیل. این دلیل قدرت دلالتش چقدره؟ دلالت اگر به نحو دلالت عقلیه شد، دلالتش بر وجوب عقلی شد، دیگه دلالت لفظی نیست. باز اطلاق اگر بود، اطلاق چه انصرافی چه اطلاق مقدمات حکمت، باز دلالت چی بود؟ لفظی بود. اما الان میرزا آینه‌آینی دارن میفهمن اصلا دلالت لفظی نیست، دلالت یه مقدار با این که عقلیه، اما چی میشه؟ از جهت این که دلالت از لفظ خارج میشه، دلالت لفظی نداریم، تضعیف میشه. من یه نکته فقط اینجا عرض بکنم تو ضمن این دوتا حرف که عرض کنم، حالا اون بیان بعدی هم عرض بکنم. قول هفتم اینه که دلالت بر وجوب عقلایی باشه نه عقلی، که به سیره عقلایی بوده باشه، که اینم میرسه و میخونیم. یه نکته من خدمتون عرض بکنم، آیا ما حتما باید یکی از اینها رو قبول بکنیم یا گاهی وقتا میشه دلالت امر بر وجوب رو از دو باب یا سه باب بگیریم؟ میشه یا نمیشه؟ خب ببینید، اگر ما اومدیم گفتیم مثلا ماده امر حقیقت در استحباب و ندبه، دیگه نمیتونیم قائل به اشتراک معنوی بشیم، دیگه نمیتونیم قائل مثل مرحوم آخوند قائل بشیم به ظهور وضعی در وجود. اما اگر ما قائل شدیم که دلالت لفظی به اطلاق به مقدمات حکمت هست، میتونیم بگیم که آقا در این حال که دلالت لفظی اطلاقی داره، دلالت عقلی هم داره. چه منافاتی داره؟ ببینید دوتا مبنا میتونه با هم جمع بشه، این خیلی اثر داره تو اصول، رو ادله کار کردن خیلی باعث میشه که بعضی جاها ما بتونیم نقاط کور بحث ها رو حلش کنیم. بعضی وقتا استنباطاتی برش مترتب میشه. من یه نمونه براتون قبلا مفصل عرض کردم، یادتونه؟ مثلا فرض کنید که بحث حجت خبر واحد گفتم، بعضیا تا میگن آقا حجت خبر واحد که دیگه حجتش تمامه، چرا ما اینقدر از ادله بحث کنیم؟ یادتونه که تو اونجا هم گفتیم یه نکته‌ای داره، شما بحث میکنید از حجیت خبر واحد از باب مثلا آیات، گاهی وقتا بحث میکنید از باب روایات، یه وقت بحث میکنید از باب سیره. این بعد خودشو کجا نشون میده؟ تو اونجایی که ما هم گفتیم مقدار دلالت خبر به اصطلاح مقدار دلالت چه محدوده ایه؟ مثلا آیا خبر ثقه حجت میشه یا خبر موثوق به؟ ادله رو ما باید بررسی بکنیم ببینیم خبر صدقه بر حجت میشه یا موثوق به یا هر دو تایشون. یادتونه اونجا گفتیم ما از همین راه تعدد ادله میریم دقت میکنیم بعد میبینیم هم خبر صدقه حجت شد هم خبر موثوق به. اینجا هم همین جوره. در بحث ما نگاه میکنیم میبینیم که ماده هم اطلاق به مقدمات حکمت درش جاریه، لذا یک ظهور اطلاقی لفظی در وجود داره. در این حال ببینیم دلیل عقلی هم سر جای خودش هست. این حرف میرزای ناینیو که گفتن دلالت عقلیست میبینیم تمامه، اونم میتونیم قبول کنیم، ربطی به هم ندارن. میتونه هم دلالت لفظی باشه، از جهت لفظی ظهور وضعی نیست، ظهور در وجوب هست، ظهورش هم وضعی نیست، اطلاق انصرافی هم نیست، اطلاق به مقدمات حکمته. از جهت عقلی همونی که تو اصول فقه خونده بودی که حرف میرزای ناینی بود و آقای خویی هم این حرف رو پذیرفته بود، دلالت عقلیه، بر وجوب هم هست، یعنی که عقل قضاء لحق المولویه از باب این که مولا حق به گردنش داره و او عبده باید چکار بکنه؟ هر طلبی که از ناحیه مولا رسید انجام بده. هم ماده در بحث
ماده ما باید سراغ چیزایی که معنای ماده رو واسه ما بعد وقتی در سراغ سیغه این حضم میشه.
نه، تو خود ماده امر هم این بحث مطرح شده که آیا ماده امر دلالتش بر وجوب دلالت لفظیه؟ مرزا اینانی فرمودن نه، عقلیه. اصلا ماده به ماه و ماده از این حیثیت که ماده است دلالت بر وجوب نداره، یک دلیل عقلی است در این وسط. ببینید فرق کار چقدر، همین نکته که شما فرمودید چقدر مهمه. این که میگیم دلالت دیگه دلالت لفظی نیست، از باب ماده امر بودن نیست، از باب لفظ نیست، دلالت دلالت عقلی شد. لذا وقتی که یک کسی مثل میرزای ناینی قائل شد که دلالت از باب دلالت عقلی است، دلالت بر وجوب، دیگه چه ماده امر میخواد بوده باشه چه صیغه امر، این حرفو میزنه. اون مبنا رو ما قبول میکنیم، مبنایی که قضاء الحق للمولویه و از باب عبودیت ما باید چیکار بکنیم؟ باید هر چی که از ناحیه مولا طلبی رسید ما امتثالش بکنیم. حالا این قانون رو ما قبول داریم، مجراش هم اینجاست. یه وقت ببینید بعد بعضی از همین ماد قانون استفاده میکنن، مثل آقای صدر میان تو باب کجا؟ تو باب براءت. تو اونجا هم میخوان همین قانون رو جاری کنن که ما گفتیم اونجا این قانون جاری نمیشه. بیانش حالا میاد انشاءالله، رد فرمایش ایشون. ایشون یه قانونی برای از همینجا استنباط کردن، از اینجا گرفتن تو باب براءت، اونجا اینو مطرح میکنن که الله انشاءالله میرسیم بهش انشاءالله. این از این مسئله. پس گاهی وقت ما ممکنه بین دو تا از این وجوه بتونیم جمع بکنیم، بریم سراغ اون ظهورات اطلاقی به مقدمات حکمت. ظهورات اطلاقی به مقدمات حکمت، پس حالا من این رو اجمالا عرض بکنم، ما ظهور اطلاقی مقدمات حکمت از این هفت تا تقریر باید ببینیم کدومش درسته یا کدومهاش درسته، بعد دلیل عقلی هم دوباره بررسی بکنیم، بعد سیره و غلایی هم بررسی کنیم، و چه بسا سیره و غلایی هم تمام باشه، یعنی هیچ منافات نداره، مثل باب حجیت خبر. حجیت خبر هم مثلا آیات تمام بود دلالتش، هم روایات دلالتش تمام بود، هم سیره و غلایی سیره هم دلالتش تمام بود. یعنی پس اینجا میتونه علاوه بر دلیل عقلی سیره هم تمام بشه. بریم سراغ اطلاق مقدمات حکمت. تقریرهای مختلف هم داریم، تقریرهای مختلف اطلاق به مقدمات حکمت. عرضم به حضورتون که یک تقریر اولی که ذکر شده بود این بود، گفتن طلب یک حقیقت تشکیکی است، ذات مراتب مختلفه، مرتبه شدیده داره، مرتبه ضعیفه داره، و مرتبه شدید همون حقیقته بدون اینکه هیچ تهدیدی داشته باشه. یعنی حقیقت طلب میشه مرتبه شدیده، هیچ تهدیدی بهش نخورده، قیدی نداره، اما مرتبه ضعیف قید میخواد. مرتبه ضعیفه اون حقیقت است با حد ادبی. ببینید این تقریر فقط اومده ترکیب رو تو ناحیه ترکیب اندت تحلیل ها، ترکیب تحلیلی رو آورده روی مرحله استحباب، اومده گفته مرتبه ضعیفه طلب که ما میخواییم اسمشو بعد استحباب بذاریم، گفته این اندت تحلیل برمیگرده به دو قید، یک قیدش اصل طلبه، یک قید دیگهش هم میشه قید عدمی، یعنی تقیید خورد اصل طلب، تقیید خورد، قیدش چی میشه؟ قید عدمی میشه، حد عدمی میشه. مقابل این تقریر حالا تقریرهای دیگه هم داریم که میاد مال ندب رو باز تحلیل میکنه، متأ قیدش قید وجودی میگیره، وجوب رو مقید میگیره به قید عدمی. حالا ببینیم کدوم از این تقریرات درسته. طبق این تقریر نه اومدن گفتن ناقص کما اینکه محتاج به معونه زاده بل اصل حقیقت در مقام ثبوت هست، ها کذا در مقام اثبات باید یه قید زائدی بیاد براش بیان بشه تا ما بفهمیم ندبه. اگر در مقام اثبات یعنی در مقام ادله ما یک بیان زائدی بر اصل طلب پیدا نکردیم، باید بیاییم بگیم که آقا بیان زائدی نداشت، پس بنابراین ما میگیم به مقتضای مقام اثبات باید بگیم این چیزی که شارع با این طلب به ما میخواسته بگه همون وجوبه بوده، چون بیان زائد نخواسته بیاره. استحباب بیان زائد میخواد، مولا در مقام اثبات اصل طلب رو برای ما بیان کرد، قید دومی به عنوان حد عدمی که نیمت برای ما بیان بکنه، نیمت بگه میخوایم انجام نده، یه قید عدمی نیمت بیان بکنه، این قید عدمی که نیمت بیان بکنه، پس ما میگیم که در مقام ثبوت هم همچی چیزی نبوده. ببینید هر چیزی در مقام ثبوت بوده باشه در مقام اثبات باید بیان بشه. تطابق مقام اثبات و ثبوت چه اختزایی میکنه؟ ببینید اگر در مقام ثبوت یعنی در مقام واقع یه چیزی دوتا قید داشت، در مقام اثبات شارع باید چیکار بکنه؟ تو روایت که تو مقام اثبات داره بیان میکنه هر دوتا قید رو برای ما بیان بکنه، بگه این روایت من دوتا جمله داره، جمله اولش برای بیان قید اولی که تو مقام ثبوت بود، جمله دومش هم برای بیان قید دومی که در مقام ثبوت بود. در مقام ثبوت مثلا چی بود؟ طلبی بود که ترخیص داشت، طلبی که اذن در ترک داشت. خب در مقام اثبات بعد دو تا چیز داشته باشیم تا بگیم این ثابت شده، این طلبی که ترخیص داره یعنی استحباب که طلب ترخیص داره، طلبی که اذن در ترک داره به قول دیگه، یه قیدش بیاد اصل طلب رو بیان بکنه، یه قیدش هم بگه میخوای انجام ندی نده، وقت ما میایم میگیم که در مقام اثبات هر دو تا قید بیان شد پس این میشه استحباب. اما اگر در مقام اثبات فقط اومد اصل طلب رو بیان کرد قید دومو نیاورد، پس معلوم میشه در مقام ثبوت استحباب رو نمیخواسته بگه. چرا؟ چون در مقام ثبوت اونی که فقط یه بیان میخواد و اونم اصل طلبه وجوبه، وجوب فقط طلبه. یه لحظه سب کنید، ببینید الان ما علل مبنا میگیم جدو، مبنای قائل و مستدل ما چیه؟ اینه که طلب اگر بدون هیچ قید بود میشه وجوب، اگر با قید عدمی بود میشه استحباب. الان ما روی این مبناییم، استدلالیم. حالا یه وقتی که ما میگیم مبنا میشه مبنای دومی و اون یکی اصلا وجوبم اندت تحلیل میشه چی؟ دوتا قید، اون حالا میمونه. فعلا این قول ما داریم الان، یعنی قائل ما داره میگه وجوب امریست واحد، فقط طلب توش هست، تحلیل اندت تحلیل هم یکیه، دوتا نمیشه. اما استحباب میشه طلبی که قید عدمی بهش خورده. این مبنای قائل بر اساس این قولش هر جا ما یک طلبی دیدیم که بیان زائدی برای ترخیص در ترک نرسید باید هم ببر وجوبش کنیم، به خاطر مطابقت مقام اثبات با مقام ثبوت. در مقام ثبوت وجوب فقط اصل طلب رو داشته، استحباب دو تا قید داشته. در مقام اثبات هر جا ما تو روایتی دیدیم که یه وجوبی یه طلبی بیان شده، طلب بیان شده دیگه، غیر عدمی بیان نشده، اینجا میگیم خب مداد همون وجوبی. این بنابرای قول اول. حالا ببینید، حالا اون نحوه عدمی بودنشو بعد تقریر میکنم خدمتون. یعنی اصل مسئله ترخیص انهای مختلف بیان میشه. بعضی وقتا ترخیص رو بیان حقیقتش که چجوری این ترخیص بشه، بعضی هم اینجور بیان میکنن، میگن که مثلا ترخیص از باب کفه. اصلا بعضی وقتا میگن از باب ترکه. این نحوه خود بیان ترخیصش مختلف بیان میشه. یعنی ترخیص یه عنوان عامه، ما میگیم ترخیص در ترک شده، اما در مقام ثبوت توی خود این امری که مثلا فرض کنید استحبابیه، این چجور این اومده بیان شده، اینا نظرشون به اینه. میان میگن که یه وقت شما میاد میگید نفس طلب، بعدم میگید که حالا این طلب انجام نشم اشکالی نداره، یعنی اون شدت رو نداره، یعنی این طلب همیشه طلب نیست، یه جای خالی براش گذاشتن، یعنی این غیر عدمیش اینه. یعنی استحباب وقتی که همراه شد با ترخیص، گفتن میخوای انجامم ندی نده، طلبیه که شارع باب عدم رو توش باز گذاشته براتون، میخوایم انجام ندید مطلوب شد، اینو به عنوان حد عدم خودش یاد میکنه. اما تقریر دوم، حالا بطلان این بیان بچش میاد، حالا انشاءالله بعدش خدمتون عرض میکنم نحوه بطلان این تقریر اول رو با بیان تقریر دوم. آقای عراقی بعد اینکه این تقریر رو بیان میکنن، میفهمن ما یک تقریر دومی برای اطلاق مقدمات حکمت هم داریم، که اگر ما اطلاق داشته باشیم، یعنی ماده امر بیاد هیچ حرف دیگه ای نزنیم، بازم حمله بر وجوب بکنیم. اما نه از این راه. اون چیه؟ میفهمن امر اقتضاء وجود متعلقش رو در خارج داره، امر مقتضیست ماده امر رو بخوان بگن حسب ظاهر، حالا بهلن تو بیان ما امر مقتضیست که متعلقش در خارج ایجاد بشه، ولو به اعتبار اینکه عقل حکم بکنه به لزوم اطاعت و امتثال. ببینید رو کجا اومدن؟ ولو به اعتبار منشئیت اون حکم عقل به لزوم اطاعت و امتثال. حالا میگن این نحوه اقتضا دو جوره، تارتن فقط یک اقتضاییه که باعث میشه که ما وقتی به این فعل بر بخوریم بگیم لا اقتضا نیست شارع، یعنی اینجوری نیستش که هیچ طلبی هیچ اقتضایی توش نبوده باشه، صرفا در حد اقتضاه. یه وقتی که نه، اقتضا به قدری شدید شده صرفا اینو از لا اقتضاییت خارج نمیکنه، بلکه اقتضا به نحوی شدیده که شما رو حرکت میده به طرف اینکه اینو انجام بدید. این دوتا فرق، فرقش چیه؟ ببینید مثلا تو استحباب اگر شما یه اقتضاییو میبینید تو کلام شارع داره برای شما بیان میشه که این کار رو بعد انجام بدید راجحه و اقتضاء وجود توش هست، صرفا تو استحباب این از لا اقتضا در میاد، یعنی شما میگید که اینجوری نیستش که پیش خدا این بود و نبودش یکی باشه، بودش اولاست، بودش اولاست، یعنی اقتضاء وجود توش هست. یه وقتی که فقط همینه، میخواد بگید اقتضاء وجود توش هست، اما این که من حتما مجبورشم دست و پامو به حرکت بندازم و خودم از جام بلند بکنم و برم این کار انجام بدم، این توش نیست. صرفا شما میخواد چیو بگید؟ بگید آقا این بودنش بهتره در بودنش، لا اقتضایی نیست. ببینید یادتونه تو بحث مبادی وقتی که اومدیم احکام رو بیان میکردیم، احکام خمسه رو گفتیم اباحه رو بعضی ها میگن چیه؟ لا اقتضاییه، درسته؟ یادتونه؟ اباحه رو بعضی هم گفتن لا اقتضاییه، این اصلا هیچ اقتضایی توش نیست، استحباب اقتضا توش هست. ببینید کراهت باز اختزاء از اونور توش هست، اختزاء ترک توش هست. بعضی چیزا اصلا لا اختزاء هست، مثل اباحه. یه وقتی که فقط تو کلام شارع شما میبینید یه چیزی بیان شده به عنوان این که این لا اقتضاء نیست، اقتضایی توش هست. هم که گفتن اقتضایی توش هست همین رو بیان میخواییم بکنن، اما شما رو به یه تکاپویی نمیدازن، به یه طلسه جنب و جوشی نمیدازن که باید این کار انجام بشه. این نحوه اوله، فقط میخواد بگه لا اقتضا نیست، اقتضایه. اما نحوه دوم اینه که شما رو به یک تفاوپویی میندازه، میگه که نه، این یک اقتضاییه که باید صد انها عدمش رو بکنی، به تعبیر آزیا عراقی، به تعبیرشون میگن صد انها عدمش رو بکنی، یعنی این باید بشه، نکنه نشه. صد انها عدم که آزیا عراقی خیلی اسمشو میارن، معنای فارسیش این میشه نکنه نشه. اینجوریه. یه همچی چیزی اگه بیان شد میشه وجود. صد انها عدم یعنی نشه رو چکار کنید؟ باید صد کنید، بگید نکنه نشه. این میشه بله؟ احسن، راه در رو به قول آقای یوسفی نداره، نمیتونید یه جوری مثلا اینو چیه؟ ردش کنید به قول بعضی ها، ریزی بیدی درش کنید، اینجوری نمیشه، نه باید این انجام بشه. میفرماین که ببینید دو نحوه ما داریم اینجا، میفهمن قضیه اطلاق امر اقتضا میکنه از این قسم دوم باشه. بیان آقا ضیاء عراقی اینه، آقا ضیاء عراقی جزو کسایی قائل به اطلاق به مقدمات حکمته. اینجا میفهمن این حرف ما دقیقتر از تقریر قبلیه. این حرف محقق عراقی میگن این حرف دقیقتر از تقریر قبلیه. تو این حرف ما میگیم قضیه اطلاق امر مقتضیه که به نحوه دوم باشه. یعنی چی؟ یعنی فقط اینجوری نبوده باشه که تا امری اومد اینو از لا اقتضاییت در بیاره، نه، امری که اومد یه کاری میکنه که صد انها عدم بشه، یعنی که انهو داره میگه نکنه نشه، اینو توش داره. به نحوه اتم در عالم اقتضا اینه. میفرمان چرا؟ چون میگن اگر اینجور نبوده باشه در درجه اولا بخواد بوده باشه، یعنی همون خروج از لا اقتضاییت، اینو به تعبیرشون میفهمن که میفهمن موجب عدم ترتب عقوبت بر مخالفته و خلاصه اقتضا مراتب مختلف داره. اتم انها اقتضا اینه که وقتی شما یک چیزی اقتضاش برای شما بیان شد، اقتضا چی باشه؟ اقتضا کامل بوده باشه. اتم انها اقتضا همینه. تو این ببینید حالا تعبیرشون اینه، میفرمان که بعدن کان فیه امر، بعدن کان فیه اقتضا و تحریک لیل ایجاد. امر اقتضا تحریک ایجاد رو داره، این اقتضا توش هست. و کانل اقتضایی مراتب، حالا گفتیم دوتا مرتبه داره، یکی اقتضا در درجه اولاست، این که تو که عبارت آغازی ها میبینید در درجه اولا، مراد کدوم اقتضایه؟ اقتضایی که فقط از لا اقتضاییت خارج میشه. درجه ثانیه اونی بود که صد درها عدم بکنه. میگن که کانل اقتضای مراتب، فعند شک فی وقوف اقتضایی علی المرتبه النازله، وقتی شک میکنید که این اقتضا تو مرتبه نازله موند، یعنی تو همون مرحله‌ای که اسمش رو می‌ذاریم استحباب، فقط از لا اقتضاییت خارج میکرد، او عبوره، یا اینکه عبور کرد الی مرتبه سببیه لحکم العقل بالایجاد، یعنی گذشت رفت توی مرحله این اقتضا که عقل داره میگه نکنه انجامش ندیا، عقل داره حکم به اطاعت میکنه. این میشه مرتبه دوم اقتضا، مرتبه کامل اقتضا. میگن حالا اگر شک کردیم، تعبیر آغازی ها اینه، کان مقتضل اطلاق کونه علی النحو الاتم والاکمل، اطلاق اقتضا میکنه که اینجور بوده باشه، الموجب لحکم العقل به لزوم الایجاد فرارن انتبعت ما یترتب على مخالفته من العقاب. میگن اقتضا باید چی بوده باشه؟ به نحوی بوده باشه که کامل بوده باشه، یعنی به نحو فرد اکمل بوده باشه. ببینید این نحو بیان آغازی ها عراقی با اون اطلاق انصرافی نباید خلط بشه، با اطلاق انصرافی نمیخوان بگن، از باب خود اقتضا اومدن میگن، میگن اقتضا یه وقت مرتبه نازله داره، نمیان بگن باز دوباره مثل بیان قبلیشون که حد عدمی خورده، میگن اقتضا مرتبه نازله داشته، یه وقتی که نه یه مرحله‌ایه که عقل بر اساسش حکم میکنه که باید اینو انجام بدی، مبادا تلکش بکنی. میگن حالا ما اگر شک کردیم، یه وقت دلیل داریم، و اینو یه وقت دلیل که میگن شک کردیم معناش چیه؟ یه وقت قرینه داریم، قرینه داریم که اقتضا تو مرتبه اولا باقی مونده، یعنی قرینه بر استحباب داریم، یه وقت قرینه بر وجوب داریم، یعنی اقتضا رفته تو مرحله دوم خودش. اونجایی که قرینه داریم حرفی توش نیست، آغازی اونجا رو حرف نمیزنه. مورد بحث ما جاییه که قرینه نداشته باشیم، یعنی صرفا یه امر اومده ما نمیدونیم، این اقتضا رو ببنیم تو درجه اولش بگیریم یا اقتضا رو بیاریم رو درجه دومش. تعبیر آغازی های عراقی اینه، حالا به نقدش میرسیم ببینیم چیکار بکنیم. بله
حالا
برسیم الان به مناقشات حرف آغازی ها. ببینید اصل حرف آغازی ها چیه؟ اینه که اقتضا دوتا مرتبه داره، ما نمیدونیم در درجه اولاست یا در درجه ثانیهی که عقل و حکم میکنه که بعد انجامش بدیم. بعد اومدن گفتن اندشک، ببینید این عبارتشون رو باز من میخونم که حالا بعد که یاد بهش بخوایم بگیریم شما ببینید اشکال وارد هست، اشکال هست همین الان آقای یوسفی و به نظرتون میاد اشکال هست تو ذهنیتون، آقای حسینی فهمان اشکال داره. ببینید اصلش اینه، فرمان اقتضا مراتب داره، فهندش شک تو صفحه 72 ببینید، فهندش شک فی وقوف اقتضایی علی المرتبت نازله او عبورهی الی مرتبت سببیه لحکم العقل بل ایجاد کان مقتزل اطلاق کنو علی نحو الاتم و الاکمل. اطلاق رو گفتن اینه که به نحو اتم و اکمل باشد، الموجب لحکم العقل به لزوم الایجاد، عقل بعد حکم میکنه به این که حتما بعد ایجاد بکنی، برای چی عقل این حکم میکنه؟ فرارن، عقل داره فرار میکنه از انتبعت ما یترتب علی مخالفت این العقاب، عقل میترسه که نکنه مخالفت میکنن به عقاب بیفته، عقل میگه نکنه من مخالفت اینو میکنم به عقاب بیفتم، این اقتضا اقتضا اکمل بوده باشه، چون میترسه که به عقاب بیفته فرار میخواد بکنه، تا اقتضا رو دید عقل میاد میگه که چیه، من حکم به این میکنم که باید ایجادش بکنم. بله،
همین بیان مبنای اصالت و اشتغاله، یعنی هر جای شما شکی داشتید در وجود و عدم وجود استحباب، عقل بعد میاد میگه که دوستان هم وجود لازمه،
یعنی روحش یه روحه، به قول شما روحش یه روحه. حالا این که عرض کردم گاهی وقت همین حکم عقل و آقای صدرم ازش همین استفاده کرده، یعنی همین حکم عقلی که برش کردم میرزا ناینی آوردن، آقای صدر آورده تو باب براءت و احتیاط، بعد اومده یه قاعده اونجا درست کرده که بله قاعده حق و طاهر اونجا درست کردن و بعد دوباره همین مسئله رو آوردن مطرح کردن، یعنی روحش یه همون چی روحیه، روح واحدی داره، منتها یه تغییرات تو نحوه تقلید مطلب است. این حرف آغازی های ایراد، ایراداتی بهش وارد شده، یه ایراد نقضی که اینو بعضی از اساتین بهش وارد میکنن، ایراد نقضیشون اینه، میفرماین که طبق این بیانی که شما فرمودید، خب ما اینجور میگیم اگر مولای اومد امر کرد گفت اتاق روشن کن، روشن کردن اتاق مراتب مختلف داره دیگه، شما میتونی یه چراغ روشن کنی، میتونی اینجا چراغونیش بکنی، درسته یا نه؟ خب اگر یک طرف یه چراغ روشن کرد، دوتا چراغ روشن کرد، دیگه مولا که اومد میگه آقا من امتثال حرف شما رو کردم، میتونستش اینجا چراغونی هم بپا بکنه. اما اگر کمترین درجه اون امیو که شارع کرده بود رو انجام داد، امتثال کرده، درسته نه؟ صدق میکنه، یعنی بر همش صدق میکنه، این هم یک مرتبه است. حالا اشکال که شده اینه، عبد میتونه اکتفا کنه به ما هو مستاق للتنویر. حالا به همین بیانم ایشون میان اینجور میگن مستشکل تو نقضشون، میگن اگر مولایی به شما یه بیانی آورد گفتش آقا این کار رو انجام بده، این مردد بود بین اقتضاء در درجه اولا یه اقتضاء در درجه ثانوی، که اقتضاء اینو داشتش که حتما این کار انجام بدید، شما میتونید چی بگید به مولا؟ بگید آقا شما اصل اقتضاء رو برای من بیان کردی، منم دیدم دوتا مصداق داره، میتونه حمله بر مصداق اولش بشه. چطور تو اونجا شما مصداق اول رو از من قبول میکردی؟ من همینجا گفتم شما مصداق اول رو از من قبول میکنی، حملش کردم بر استهبار که انهو، مثل اینکه بعد نفس خوبی این هم نه درجه نازله نیست. ببینید ایشون مگه نگفتن اقتضا مراتب تشکیکی داره، علل مبنا داره، ایشون قبول میگه مراتب تشکیکی داره، درسته؟ که انهو این همون حرفی که آقای حسینی میگن که چیه؟ میفرمان که اینجا شما میبینید مراتب متعدده داره، مرتبه بالا بیان زائد میخواد، این نحوه تقلیلی که شما کردید به این میخوره. ما اول
بیان زائد رو عرض گفتیم، یعنی اصلا استدلالشون اینه،
درسته؟ خب حالا بیان زائدی که نرسیده که
نه عرض گفته دیگه،
نه عرض که نگفته، ما که فرض کرده که شک داریم. ببینید نه 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 طبق مبنایشون، نه یه لحظه نگاه کنیم، طبق مبنایشون مگه ایشون نگفتن ما شک داریم بین این که اقتضا در درجه اولاست یا در درجه ثانی، پس یعنی بیانی برای اون حکم عقل هم نرسیده.
بیان اون ولی عقل اینو تکمیل کرده که اند شک شما باید مرحله نازله رو اکتفا بهش نکنید.
حالا ما موندیم که عقل این حکم میکنه یا نمیکنه،
میدونم
قائله این که میکنه، میدونیم قائله که میکنه. الان جوابی که داریم میدیم بهشون چیه؟ نقض مستشکل اینه، میگه که شما گفتید صرفاً یه اقتضای بیان شده، درسته؟ خب خودتونم که میگید اقتضا زو مراتبه و تشکیکیه. خب حالا ما مرتبه اولشو گرفتیم، چه اشکال داره؟ شما که الزاماً به ما نیومدی بگی که مرتبه آخرشو باید بگیری، چرا بره سراغ مرتبه آخرش تا عقل حکم کنه؟ خب میدونم، حالا چرا بره ببینید
به دلیل
عمرشون، نه دلیل یه لحظه سب کنید، نه یه لحظه دوباره من دوباره تقریر بکنم. ببینید اگر رفت به مرحله دوم عقل حکم میکنه، اگر در مرحله اول موند عقل حکم نمی کنه به لزوم، درست؟ نه چرا دیگه یه لحظه ببینید،
نه عقل ببینید،
نه اطلاق میگه، نه ببینید یه لحظه من تقریر بکنم، ایشون که استدلال به حکم عقل نمیخواد بکنه که، اون حرف میرزا نعیمیه. ببینید ایشون استدلال به اطلاق میخواد بکنه، میگه ببینید اقتضا دو مرحله داره، دو درجه، درجه اول درجه دوم، تو درجه دوم عقل حکم میکند به لزوم اطاعت و امتثال، در درجه اول عقل حکم نمیکند. میگیم آقای آقازی عراقی چرا شما وقتی اصل اقتضا بیان شد شما میگید حتما اینو بعد درجه دوم بگیریم و عبور بکنه به اون مرحله‌ای که عقل حکم میکنه؟ ایشون میگن لیل اطلاق، اطلاق این اقتضا رو داره، مستشکل داره نقض میکنه، میگه اگر اینجا شما بیاید بگید لیل اطلاق، مثل این میمونه که وقتی که مولای اومد به عبدش دستور داد چراغ روشن کن، شما اونجا هم بیاید بگید آقا باید به یک درجه اینو امتثال بکنیم که تمام چراغ ها روشن بشه. چرا اونجا این حرف رو نمیزنید؟ چون میگید در مرتبه تشکیکیه ممکنه مرتبه اولا باشه، مرتبه اولا هم مستاقه، درسته یا نه؟ تو اینجا هم همینو میگید، میگید اینجا بیان ما بر هر دو مرتبه قابل تطبیقه، درسته؟ خب وقتی بیان بر هر دو مرحله قابل تطبیقه، حالا صحبت بیان زائد رو نمی کنم، نمیگم بیان زائد، بیان بر هر دو قابل تطبیقه، خب ما تطبیقش دادیم بر اولی، چرا به اطلاق اختصا کنی که تطبیقش کنیم بر دومی؟ ببینید یه نکته من دوباره عرض بکنم خدمتتون. ببینید مسئله ما چی داشت؟ دو پله داشتیم ما تو مسئلمون، مرحله اقتضا در رتبه اولا، اقتضا در رتبه ثانیه. تو اقتضا در رتبه ثانیه حکم عقلو داشتیم، تو اقتضا در رتبه اولا حکم عقلو نداشتیم. حالا ما مرددیم، شک داریم که اقتضا، به قول خود آغازی ها شک داریم اقتضا درجه اولاست یا اقتضا درجه ثانیه. اگر اقتضا درجه ثانیه ثابت بشه که ما حرفی نداریم، بگیم عقل حکم داریم کنه. اگر اقتضا به درجه اولا ثابت بشه، قرینه‌ای داشته باشیم که میگیم استحبابه. انما الکلام وقتی که شک داریم که اقتضا تو درجه اولا مونده یا اقتضا در درجه ثانیه باید قرار بگیره. آغازی ها میفهمن اطلاق اقتضا میکنه که شما بگی اقتضا در درجه ثانیه است. مستشکل داریم که برای چی این حرف میزنید؟ چرا اطلاق اقتضا اینو بکنه؟ وقتی که میگید
ببینید اگر دایره رو تنظیم بکنید این مطلقه که اون مقید
احسن. ببینید من دوباره یه بار دیگه به شما میگم، بله هستی که شما
احسن
اطلاق اگر شما بخوای بیای بگیری، اطلاق یعنی شعار قیدی نیاورده باشه، اقتضا چی میکنه؟ اقتضا همه مراتب میکنه، به هر مرتبه که خواستی شما میتونی اکتفا کنی، درست یا نه؟ اطلاق یعنی شارع شما رو مقیده به یک مرتبه نکرده. اگر شارع در مقام بیان، ببینید دوباره من اینو تقریر میکنم، شما خیلی دقت کنید روش. ببینید مرد دوباره من تقریر رو خیلی دقت کنید، چون اویند آغازی عراقیه، یه شخص متفکر بزرگی بوده، آقای صدر هم خیلی اوقات از ایشون استدلال گرفته، بعد ما همیشه میگیم که مثلا به هر حال مساشمان بیسن قوی تر از آزیا عراقیه، اما علایه حال یه شخص متفکریه. اشکال اینه، ایشون فرمودن اقتضا در درجه اولا، اقتضا در درجه ثانیه. اطلاق اقتضا میکنه که توی همچین موردی که مشکوکی بین این دوتا بود، چرا بری تو درجه ثانیه؟ مستشکل داره میگه که نه خیر، اقتضا امر تشکیکیست به قول شما، ذا مراتبه. ما وقتی که یه همچه امر تشکیکی اومد، چرا حملش کنیم بر مرتبه دوم؟ بیانی ندارید که حملش کنید بر مرتبه دوم. بیان شما اینه که اصل اقتضا رو اومدید بیان کردید، خصوصیت مرحله اول یا دوم که بیان نکردید. که وقتی که یه اقتضا اومد، شما به هر یک از مراتبش میتونید حمل بکنید، بر مرحله اولاش حمل کنید. حکم عقل نداریم، حکم عقل میشه دلیلی میزان آینی. آغازی ها اومدن گفتن از باب اطلاق ما میگیم اقتضا به مرحله دومه، وقتی از باب اطلاق گفتیم اقتضا به مرحله دومه، عقل حکم میکند، درسته؟ بعد موضوع حکم عقل چیه؟ اقتضا به مرحله دوم. قبل از اینکه موضوع حکم عقل درست بشه که ما حکم عقل نداریم که، ما الان موضوع حکم عقل برامون درست نشده، نمیدونیم اقتضا در مرحله اولی یا اقتضا در مرحله دوم. پس هنوز موضوع حکم عقل برای اینکه حتما این کارو باید بکنی نکنه نشه درست نشده. این اشکال معنای
پایه نازی از اطلاق گرفتن به معنای غیر این اطلاق در ذات این معنای.
حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. این شد
در نظام گرفتن که سکنه اون ترخی استفاق خیلی ترخیص داره، ولی حدود مطلقه به این معنا، یعنی
قید جواب. حالا اون تقریر دیگه ای میطلبه. ببینید اگر خواستن اون حرف رو بزنن باید بیان عوض کنن، حالا ببینیم بیان‌ها که عوض میشه میرسیم به اونجا یا نه. فعلا این بیان ایشون بهش این نقض وارده، تو بریم جدا ان شاء الله ببینیم چی میشه. صلی الله علی محمد.